سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. و باز دوشنبه شبی نو، آغاز یک هفته تازه کاری و اطلاع رسانی های تازه تر در برنامه های ایران فردا. برنامه امشب دوشنبه 11 اسفند ماه ایرانی برابر با 1 ماه مارس میلادی، یا به تعبیر تقویم خانان ایرانی 1 ماه مارس میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در برنامه امشب. قبل از آغاز بازخوانی برنامه روزنامه‌های امشب امروز دوشنبه در واقع، مایلم یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشم به روزنامه‌های روز یک شنبه، چرا که بخشی از مطالب دیروز در روزنامه‌های امروز هم به تعبیری منتشر شده بود و دو سه تا مطلب بیشتر به چشم می آمد. یکی همانا دورخیز تازه برخی از مردان در دو سوی اردوگاه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا برای انتخابات است که انتشار نامه 37 صفحه‌ای آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران به آیت الله علی خامنه ای بر سد تمامی روزنامه‌های چاپ تهران دیروز و بعضن امروز هم جای داشت. مثلا روزنامه آرمان ملی که خب نزدیک به طیف اعتدالیون و اصلاح طلبان هم هستش، یکی از عناوین اصلی صفحه یک دیروز خود رو به همین موضوع اختصاص داد که شما میبینید تحت عنوان نامه 37 صفحه خاتمی به رهبری. خب نظر به محدودیت اطلاع رسانی که بر شخصیت آقای محمد خاتمی اعمال میشود روی هم رفته ندیده بودم خیلی پوشش وسیعی بدهند همه روزنامه ها، اما خب روزنامه کیهان آتش بیاری رو شروع کرده بود و امروز روزنامه مثل ستاره صبح رو میبینم که از واکنش تند به نامه خاتمی از سوی روزنامه های اصولگراس به تعبیری نکته های تازه منتشر کرده بود. اما حسب همه این گزارش ها بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب محمد خاتمی رو به لحاظ شخصیت و اون ویژگی رفتاری همگان میشناسند. ایشون انسانی است که در 2 خرداد 76 خود بر بستر یک سری نارضایتی های عمومی در جامعه ایران از خفقان های ممتد چه ایام جنگ چه پس از جنگ در دوران سازندگی، ایشان خود در بستر فعالیت های برخی از فلاسفه و روشنفکران ایرانی متولد شد و هیچگاه خودشون مولد اون جریان یا به تعبیر اون جنبش تحول خواهی در جامعه ایران نبوده و بدین روی بعد از 2 ریاست جمهوری که کاملا با یک کارنامه شکست خورده عقب نشست، همواره ایشان به عنوان یک شخصیت ضعیف بررسی کردن شهروندان ایرانی، ولی خب برخی از طرفداران ایشان کماکان معتقدند که خیر این هم یکی از ویژگی ها و متد های اصلاح طلبانه هست که مثلا با دلی خونین لبی خندان گام به گام بایستی جلو بروند و دم خودکامه رو در همه حال بایستی گرم ببینند. اما نکته رو که بایستی در میانه های این موضوع نامه محمد خاتمی اشاره کنم، خب نامه توسط یعنی اصل این که چنین نامه‌ای به دفتر رهبری و خطاب علی خامنه‌ای از سوی محمد خاتمی زده شد، توسط برادر بزرگتر ایشان علی خاتمی اطلاع رسانی شد. گویا برادر بزرگتر ایشان تا حدود زیادی به نسبت دیگر برادرها که خب خیلی روحیات تحول خواهانه تری مثل دکتر محمد رضا خاتمی خب پیشروتر هست در عرصه اصلاح طلبی، علی خاتمی خب تا حدودی محبوب بیت رهبری هستش. گویا ایشان نامه رو ارسال کرده. به ظاهر تا اینجای کار که من با شما صحبت میکنم از مفاد و محتوای نام اطلاع رسانی همه جانبه و درستی نکردند، اما گوشه هایی از اون نامه رو برخی از شخصیت ها گمان زنی کردند و برخی از کلیدواژه ها هم رسماً اعلام شده که مثلا روزنامه آرمان ملی دیروز به آن پرداخته بود. اون 2 مین پوینت یا نقطه اصلی نامه ایشان که از سوی برخی از رسانه ها برجسته تر شد همانا این نکته بود: تحت عنوان اصلاح طلبان نیروهای وفادار به رهبری و نظام هستند.
دیروز بعد از ظهر ساعت 19 آخرین دیدار هیئت دولت.
Right.
حاضران از پیوند عاطفی مستحکم امروز میان رهبری و آقای خاتمی، این مرد نجیب و متدین، شنیدند.
من واقعا دریغم میاد که اسم خاتمی عزیزمون رو اونجوری که غربی ها مطرح کردن مطرح کنم. این سید آقازاده شریف مؤمن دلباخته به معارف دینی، دلباخته به امام، طلبه مثل خود ما، واقعا آدم دریغش میاد که اصلا مقایسه کنه. جمهوری اسلامی دین اوست، اعتقاد قلبی اوست، امام مراد اوست.
که در جنبندی بیشین کارشناسان و رسانه ها به این موضوع رسیدن که بنابر شخصیت آقای محمد خاتمی و التماس و تضرع و تواضع بیش از اندازه نزد علی خامنه ای برای ادامه و استمرار بقا در سفره قدرت انقلاب اسلامی، این میزان ضعف و زبونی رو بسیار به خشم آمده بودند برخی از اون تتم ارادتمندان محمد خاتمی، چرا که به دفعات اشاره کرده ایم که سید محمد خاتمی و همه مردان اصلاح طلب پس از آن شعار رسمی و صریح شهروندان در خیابان ها مبنی بر اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا، عملا ماجرای این گروه های وابسته به نظام جمهوری اسلامی تمام شده است و ادبیات در سپهر سیاست ایران، ادبیات و گفتمان عبور از نظام هستش که به دفعات اشاره کردم. اما یک نکته دیگری رو که مایلم در این رابطه خاص اشاره کنم، چرا محمد خاتمی این میزان به تعبیری تواضع و تضرع میکند علارغم این که مطمئن هست خودکامه حاکم یعنی آیت الله علی خامنه ای اصولا ایشان هم مبتنی بر یک سری ویژگی های فردی و یک سری اون کرکتر سرشتی و نهادی خودش یک شهروند خیلی کینه توزی هستش و از کسی کینه به دل بگیرد تا سرش را در آب استخر فرو نکند که ولکن معامله نیست. بدین روی حجم انتقادها به محمد خاتمی با توجه به اینکه میدانست چه بر سر نامش خواهد آمد و هیچگاه مورد لطف و التفات و عنایت به تعبیری آقای علی خامنه‌ای واقع نخواهد شد، حجم انتقادها به ایشان بیشتر بوده. اما بایستی من این نکته رو اشاره کنم که در این نامه 37 صفحه‌ای قطعا فقط اظهار مهر و ارادت محض نبوده. حسب برخی از گزارش ها گویی یا ایشان هشدارهایی هم داد که اوضاع انقلاب اسلامی شما حضرت آقا، کلیت جمهوری اسلامی و به طور مشخص انتخابات 1400 در معرض خطر هستش، کاهش مشارکت در پی هستش، این هشدارها رو دادن. علارغم یک نکته بسیار مهم دیگه که میخوام به اون اشاره کنم این که علارغم این که تأکید میکنن مبنی بر این که کسی از محتوای نامه چیزی نمیداند، من باعث همینجا اشاره کنم که محال ممکن است که سید مصطفی تادزاده نداند و حتی آقای حق شناس مدیر کل سیاسی پیشین وزارت کشور در زمان معاونت سیاسی آقای تادزاده اون هم اطلاع دارد. حتی من میتوانم بگویم که نامه 37 صفحه آقای خاتمی با ادیت و ویراستاری و ویرایش نهایی شخص آقای سید مصطفی تادزاده تنظیم و تحریر شده و به بیت رهبری رسید. اما حسب همه گزارش‌ها گویی آقای خامنه‌ای نه تنها نامه را نخواهد خواند و نخوانده، این هم فقط پیش بینی این جانب نیستش، بسیاری از گزارش‌ها در روزنامه‌های امروز این رو اشاره می‌کردند که چه بسا آقای خامنه‌ای نامه رو نخوانده به هر روی زباله‌دان تاریخ بیاندازد. چرا به این جنبندی رسیدم؟ روزنامه کیهان رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان گزارش که چه عرض کنم در سرمقاله بوده، بسیار هم بیادبانه و تند به آقای خاتمی اهانت کرده بود. کیهان در این مطلب تحت عنوان خاتمی برای طلب عفو یک راه بیشتر ندارد، خاتمی رو متهم به درویی، منافقی، نفاق، چندچهرگی کرده بود و کماکان می گفت که آقای خاتمی مثلا در خلوت پس از جنبش 88 و اعتراضات انتخاباتی ایشان اعلام کرد که مثلا تقلب وسیعی صورت نگرفته که بخواهد معادله و نتیجه انتخابات رو تغییر بده و کیهان از ایشون انتظار داشت که این شهامت رو داشته باشد بیاید علن. گفت تنها راه بازگشت آقای خاتمی به دامن نظام و ولایت فقیه همانا این هستش که بیاد از رهبری عذرخواهی رسمی بکند و بگوید ما اشتباه کردیم، ما دروغ گفتیم، یا به تعبیر خودش اصلا گفته که ما غلط کردیم. خب خاتمی قطعا این اندازه خرد سیاسی رو دارد که اگر به چنین چرخی بیفتد و به تعبیری عذرخواهی رسمی از درگاه ولی فقیه بکند، قطعا اولین کیفرخواست و خود کیهان نشینان علیه ایشون خواهند نوشت و ایشون رو به بازداشت و محاکمه خواهند کشند، چرا که خواه ناخواه چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، چه منتقد خاتمی باشیم چه نباشیم، سید محمد خاتمی به مثابه یک گفتمان گسست آور در نظام جمهوری اسلامی مطرح است. حالا هرچند خودش همه گونه نقش میزند در جهت رضای ولی فقیه، اما نمیتوان نادیده انگاشت که پس از دوم خرداد 76 و انگشت تأکید اشخاصی چون محمد خاتمی بر ضرورت مثلا نظام برپای یک نظام مدنی، حقوق شهروندی، حتی این ادبیات از بطن نظام دینزده جمهوری اسلامی به سطوح افکار عمومی آمد، همین مقدار هم زجرآور و زخم خوردگی برای طیف اصولگرایان افراطی ایجاد کرده و بدین روی همه ارکان نظام یک کینه بسیار عمیقی رو از محمد خاتمی گرفتند و بسیار بعید هست که ایشان رو ببخشایند و این خطای دیگری از خاتمی بوده که اون تتم احترامی رو که محتملن در پیکری از افکار بومی داشت با این سفارایی تازه به سمت حکومت غلطیدن، بیش از پیش خود رو تخریب کرد و خود رو خراب کرد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب، از جمله مطالبی که در حوزه سیاست خارجه میدیدم بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن، چه روزنامه‌های دیروز که به طور وسیعی تیتر یک همه روزنامه‌ها بودی که شما الان بر صفحه تلویزیون میبینید و چه امروز که بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن باز هم بر صفحه تلویزیون میبینید. مقوله به تعبیری انتشار تازه‌ترین اطلاعات از سوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا بوده که گویی در آن آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رو به طور رسمی متهم به نقش داشتن یا به تعبیری آمریت، حداقل آمریت در مقوله قتل روزنامه‌نگار منتقد آقای خاشقچی دانسته بودند که خب بسیاری از روزنامه‌های جمهوری اسلامی ایران گویا به سور و سرور نشسته بودند، بسیار مشعوف بودند و به شور که مثلا ببینید این جوانی که ما با اینها مثلا این همه در تعارض سیاسی هستیم آدمکشی کرده، روزنامه‌نگار کشی کرده، آن هم به این سبک. خب حالا به هر روی همون عبارت بختیاری رو که بعضا من اشاره میکنم، خب جمهوری اسلامی هرچند قتل روزنامه نگاری مثل آقای خاشقچی در هر شکل کلمه در اون سفارت یک جنایتی است که خب قابل محکومیت داره و بایستی محکوم کرد، جنایت در هر شکل کلمه محکوم هست، چه میخواد توسط با آمریت علی خامنه‌ای باشد چه با آمریت آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باشد، و کسی رو یارای حمایت از قاتلی نخواهد بود. اما اونجا که گفتم بختیاری اونها بوده، خب همگان خوب میاد به ویژه این روزها که بهتر میدونیم در سراوان چه میگذرد، شلیک های مستقیم. جدایی از اینها قتل مشابه رو هم داشتیم که اون کارون حاجی زاده عزیز 9 ساله رو کارداجین کردن، پدر بزرگوارش یک نویسنده معلم منتقد در کرمان با همون آقای حمید حاجی زاده عزیز رو، یا زنده یادان فروهرها رو که آنگونه کارداجین کردن. اینها اصلا جوخه مرگ و ترور و کارداجینی داشتن و کمیته فتوا داشتن در جمهوری اسلامی و گمان میبرند که این همه قتلهایی که خودشون کرده اند حالا با تیتر یک کردن آقای ملک سلمان محمد بن سلمان اصخاهی میکنم میتوانند مثلا اون همه جنایت خودشون رو در پاییز خونریز 77 مثلا به محاق خاموشی بکشنن. مطلقا چنین نیست. اگر در جای دیگری جنایت صورت گرفت، قطعا ما این میزان انصاف سیاسی و شهامت و اخلاق و کرامت انسانی داریم که اون رو محکوم کنیم، ضمن اینکه خواهان محکوم کردن همه جنایت صورت گرفته از سوی مردان جمهوری اسلامی در نهانخانه های امنیتیشان هست. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مقوله انتخاباتی وارد فاز تازه‌ای از نزاع‌ها در ایران میشود. در تازه ترین ویدئویی که دیشب واپس ساعت بود میدیدم منتشر شده بود، به طرز عجیبی آقای محمود احمدی نژاد در یک نشستی که داشته، جمعی شهروند اونجا نشسته بودن، خیلی هم حساب شده که حالا چون از نزدیک من این فعل و انفعالات رفتاری آقای احمدی نژاد رو میشناسم، بدین روی با اطمینان میگویم که کاملا سازماندهی شده بوده و شخصی از بچهای مازندران هم بوده، در جمع بلند شد و به ایشون میگوید آقای دکتر خواهشان از ماجرای ترورت بگو و روشنگری کرد، و آقای دکترشان هم مثلا میگوید بله ترور من جدی است. گوشه از اظهارات آقای احمدی نژاد رو میبینیم، بعد میخوام مطلبی است که به اون اضافه کنم.
آقای دکتر در مورد ترور حضرت علی یه توضیحاتی بدید که ما مردم باید کل
روشنگری کنید. آقای
خب من هم معتقدم بحث ترور جدی است. خودشون میکشن و بعد خودشون هم مراسم عزاداری میگیرن و بعد هم دیگران رو متهم میکنن. ببینید اون کانال مالکی هست که تهدید کرده رسماً که ما میخوام ترور کنیم، پیدا میشیم. البته من مسائل گفتم، تشریح کردم، چون اطلاع دارم کجاها کیا میشینن، چه تصمیماتی میگیرن، اینا رو گفتم و ضبط کردم و چندین جای مطمئن گذاشتم. دنبال کنید همونهایی که نوشتن رو میتونید پیدا کنید که وابسته به کجا هست. اینا رو گفتم گذاشتم، خیال نکنم با من میتونن از دست ملت در برن. امروز ملت وسط صحنه است، این ملت بزرگ تاریخ ساز.
خب گوشی از تازه ترین اظهارات آقای محمود احمدی نژاد رو میدیدیم، رئیس جمهور سابق ایران، که در فعل و انفعالات انتخاباتی خودش سخت میکوشد که به هر قیمت دیده شود. در تازه ترین مطلبی که شما الان دیدید مدعی شده که بله ترور من جدی است، من ضبط کرده ام مطالبی رو، مثلا در جاهای مختلف گذاشتم، اگر ترور شدم یا بلای سر من آورد، حکومت بر سر من آوردن، و به هر روی افشاگری شود. من در این رابطه خواستم همه که تو مطلب اشاره کنم. اولا محمود احمدی نژاد رو کلیت حکومت جدای اون 8 سال وزنی که برای ایشان آقای خامنه ای داد، و خوب میداند که چقدر رسوا شده، چون آقای خامنه ای یکی از پر ریسک ترین و پر خطا ترین کاری که در زندگی سیاست خود کرده، همانا انداختن همه سیب اعتبارش در سبد شخصی به نام محمود احمدی نژاد بوده، تا جایی که صریحا گفته بود بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمود احمدی نژاد نظر ایشان به من نزدیک تر است. بعدها خب تنش بین آقای احمدی نژاد و خامنه ای رو دیدیم، تا جایی که خامنه ای ناگزیر شد برای معاونت ریاست جمهوری نامه بزند و ایشون نامه رو در کشو نگه دارد و بی اعتنایی و بی احترامی های احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای آنقدر گسترده شده بود که عملا به حذف کامل ایشان از فضای سیاسی ایران منجر شده. و خب دیدیم که آقای خامنه‌ای آخرین بار گفته بود که به فلان کس، به طور مشخص در تریبون گفته بود، برای انتخابات نامزد نشود، ولی ایشان در آخرین دقیقه رفت و خود رو نامزد کرد و ثبت نام کرد. میخوام همه اینها رو گفتم، میخوام به یک جنبندی برسم. هیچ که حکومت خوب میداند که به همون تناسب با سید محمد خاتمی کینه ورزی میکند هم علت دارد، با به همین تناسب به محمود احمدی نژاد هم مهر و مروت و مدارای توأم با بی‌اعتنایی های اخیر میکند، این هم دلیل دارد. اینها خوب میدانند که محمود احمدی نژاد نهایتاً صندوق صدقه هست، پایگاه و جایگاه اجتماعی به مثابه گفتمان سازی یا مندیسکورس شدن در اجتماع رو ندارد. محمود احمدی نژاد در سپهر سیاست ایران به مثابه یک عنصر تغییر آفرین برای عبور از کلیت نظام ظرفیت لازمه رو ندارد. اما سید محمد خاتمی جدایی از این که یک توزیع کننده سیب زمینی و بنه کتاب بخواهد باشد، به هر روی واجد یک گفتمان سیاسی بوده که هم در دوم خرداد 78 که بالای 20 میلیون رأی مردم دادن، عذرخواهی میکنم، هم در دوم خرداد 76 که بالای 20 میلیون رأی مردم دادن، و هم در جریان جنبش سبز که به هر روی پشتیبان میرحسین موسوی بود و اون 3 میلیونی که به خیابان آمدند، همه اینها به گونه که خود شهروندان میگفتن میرحسین و انتخابات بهانه بود، اصل نظام نشانه بود. حداقل میتوان گفت زیر عبای خاتمی یک پناهی برای خودشون درست کرده بودند. بدین روی کلیت نظام و هسته های سخت نظام از محمد خاتمی کینه‌ورزی بیشتری میکنن، چرا که معتقدن که معتقدان آقای محمد خاتمی یا مریدان و باورمندان ایشان عملا خواهان گذار از نظام هستند در لفافه پناهگیری در ارکان نظام، یا به تعبیر کیهانی ها که همون حضور اپوزیسیون در پوزیسیون. اما این رو نظام خوب میدوند که محمود احمدی نژاد قدرت جنبش آفرینی، جنبش سازی و همینطور پایگاه سیاسی لازم رو در میان افکار عمومی ایران ندارد. بدین روی گویا ایشون رو به حال خود واگذاشتند، علی رغم اینکه در همین صحبت میدیدیم که به نحوی از آنها سخن میگفت، مثلا جایی اشاره کرد که بله میکشن بعد خودشون مراسم میگیرند، که خود همین مطلب حاوی نکته های زیادی بوده، از قضا میتواند ذهن به شهروندان رو به این مضمون رهنمون کند، چیزی رو که آقای احمدی نژاد مدعی شده که بله احتمال ترور من هست، بعد از کشتن هم خودشون مراسم میگیرن، بیانی میدن از این حرفا، کاری رو که خب به هر روی یادآور ترورهای بینامونشان در خیلی از چرخه تاریخی نظام جمهوری اسلامی بوده. خودش یک مقوله خود هاشمی رفسنجانی هستش که به هر روی اون هسته های اصلی نظام متهم هستن که ایشون رو در استخر غرق کردن و بعد خب دیدیم چه مراسم ها گرفته بودن. صدا و سیما یک هفته انقدر از ایشان تبلیغ کرد به مسابه رکن رکین نظام نام می برد که شنیده بودیم بسیاری از نوجوانان ایرانی می گفتن ایشون کی بود، اگر اینقدر مهم بود چطور این همه سال در خفا بود و اصلا اسمی از ایشان نام برده نمی شد. بدین روی این بخش از صحبت‌های آقای احمدی نژاد به لحاظ تحلیلی می‌توان نوعی رهگیری و کد دادن هم باشد که جمهوری اسلامی از این کار زیاد می‌کند، نهادهای امنیتی انسان‌های زیادی رو می‌کشد، بعد به طور نمایشی خودشون مراسم می‌گیرند، که خب در رابطه با آقای خود فخری زاده هم این تیپ مسائل خیلی مطرح شده بود، در رابطه با بسیاری از دانشمندان هسته‌ای هم در همین مقوله‌ها نکاتی مطرح شده بود که چه بسا به نقش به تعبیری دست داشتن حکومتگران در قتل و حذف فیزیکی برخی از شخصیت‌های علمی سیاسی تو ایران اشاره می‌شد. این هم نوعی کد بوده. علی ای حال هر چه بوده، احتمال برخورد با محمود احمدی نژاد تا انتخابات 1400 بسیار پایین هستش. در همین فضای انتخاباتی هستیم. امروز خیلی از روزنامه‌ها دیده بودن که از دوگانه قالیباف و رئیسی هم گفته بودن. بایستی این نکته رو اشاره کنم که عملاً بوی نوعی ستیز و گریز لخت و اوریان در اردوگاه اصولگرایان به مشام رسانه‌ها و سیاستمندان و تحلیلگران سیاسی میرسد. حال اگر به تعبیری تاکتیک تبلیغاتی صرف نباشد، میتوان نوعی فشار از سوی کانونهای رئیسی و باندهای سنگینتر علیه آقای قالیباف باشد که ایشان رو گویا مجبور به کنارگیری کردن در توییتی که از سوی برخی از قالیبافی ها مطرح شده. عده معتقدن که اینم نوعی بازی هست برای بازنگه داشتن پرونده انتخاباتی قالیباف. عده هم معتقدن که خیر، میتوان نوعی فشار از درون گروه های اصولگرا باشد علیه محمد باقر قالیباف. عملا وقت برنامه امشب من با این مطالب انتخاباتی در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.